أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خدای متعال سپاسگزاریم که توفیق ذکر معارف الهی را، گفتن و شنیدن آن را به همه ما عنایت فرمود. از این جلسه ادامه بحث سابقمون رو خواهیم داشت. در خطبه پارسایان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه که ویژگی های پارسایان را بیان فرمودند و در جای خود هم خدمتتون عرض کردم که مقصود از اهل تقوا اهل اولین درجه از تقوا و نه آخرین و فرجامین درجه آن. ویژگی های متعددی رو بیان کردن و توضیحات رو خدمتتون عرض کردم. بحثمون به این قطعه و فراز رسید، تیکه یا چندین جلسه آخرین که در سال گذشته داشتیم در مورد تجمل و نسبی بودن تجمل و خوبی و بدی آن با توجه به شرایط مختلف نکاتی رو خدمتتون عرض کردم. و اگر بخواهم آخرین نکته و آخرین جمله رو خدمتتون بگم، اینه که نه تجمل و نشون دادن زر و زیور نعمت‌های الهی به طور مطلق در همه شرایط نیک و پسندیده است و نه ناپسند. در برخی از شرایط برخورداری از نعمت‌های الهی و برخورداری از تجمل نعمت‌های الهی مطلوب و پسندیده است و در برخی از شرایط ناپسند است و در برخی از شرایط هیچ حکمی ندارد، نه پسندیده است و نه ناپسند، امری مباح است. و اینم در جای خودش خدمتتون گفتم که رفتارهای انسان پارسا باید به گونه‌ای باشد که لوازم و عوارضش دامنگیر دیگران نشود، حتی در شرایطی که تجمل امر مطلوب باشد، بدین خاطر که به تولید بیشتر می انجامد، به اشتغال بیشتر می انجامد، به کار کردن بیشتر می انجامد، که همه اینها از اموری است پسندیده. بنابراین در شرایطی مصرف کردن نعمت‌های الهی و برخورداری از نعمت‌های جمیل الهی که به تعبیر امروزی نعمت‌های لوکس و ویژه زندگی مطلوب باشد، به آن دلایل نباید لوازم و عوارض آن دامنگیر دیگران شود، نباید سبب اندوه دیگران شود، سبب آشفتگی دیگران، برهم خوردن نظم زندگی دیگران نباید باشد. اگرچه نکات دیگری هم در نوشته هام که نگاه کردم باید خدمتتون میگفتم، ولی با توجه به آن که به تجمل که رسیدیم و نکاتی رو خدمتتون عرض کردیم، جلسمون هم به تعطیلی رسید، دیگه دوباره این کار رو نمی کنیم که باز هم به تعطیلی برسیم و کشیده شیم. بنابراین ادامش رو، دنبالش رو میگم. شاید در جای دیگری به مناسبت دیگری درباره تجمل، آن هم تجمل برای ضعفا، برای انسانهای متوسط، برای کسانی که در اداره زندگیشون دچار سختی هستند، برای کسانی که باید بیشتر کار کنند و در ساعات بیشتری کار کنند تا ظاهر زندگیشون رو نیک و وجیه و شایسته بسازند، شاید در جای دیگری خدمتتون نکات دیگر رو افزودم. اما اینک فراز دیگر و صبرن فی شده. ابتدا دو مقدمه رو در این زمینه خدمتتون عرض کنم. مقدمه اول این است که خاصیت صبر و بردباری و بالا رفتن آستانه تحمل انسان دو خاصیت و دو نتیجه بسیار بزرگ دارد. اولینش که مهمترین آن دو هست این است که زمینه به فعلیت رسیدن استعدادهای ابدی انسان و پیوسته و جاودان انسان را فراهم می کند. گویی استعدادهای انسان مانند بذری است که در دل خاک و با تحمل سختی ها و مشقت ها جوانه می زند. گویی اغلب انسان ها تا سختی ها و مرارت ها و ناگواری های متعدد را و پیوسته را تحمل نکنند، استعدادشان از گنجینه وجودشان ظاهر نمی شود. و چون می دانیم که هدف از بعثت انبیا و مهمترین هدف از بعثت انبیا این است که انسان از قوه به فعل برسد، از استعداد و توانایی هایی که دارد به مرتبه و مقامی و مرحله از حیات و هستی برسد که آن را اینک ندارد. هدف از این آفرینش این بذرها این است که جوانه شوند. هدف این جوانه ها این است که شکوفه دار شوند. آنها هم هدف دیگری این مسیر را باید طی کنند تا آن که به عالی ترین مرتبه هستی که انبساط وجودی است، گستره وجودی است، دست پیدا کنند. یعنی انسان ها باید به جایی برسند که آنگاه که به خیش بنگرند، در گوشه ای از وجود خیش نه فقط مجموعه جهان طبیعت را بیابند، بلکه باید مجموعه جهان طبیعت را در انباری اسقاطی وجود خیش بیابند، به گونه ای باشد که بود و نبود جهان طبیعت بر اونها یکسان باشد. نه فقط باید بود و نبود جهان طبیعت برای اونها یکسان باشد، بلکه باید به مرتبه‌ای برسن که جز به امر مولایشان و امر خدایشان نتوانند توجه به جهان طبیعت داشته باشند. جهان طبیعت که نامتناهی است، و اگر توجه به جهان طبیعت دارند، نه به خاطر تلخی و شیرینی یا بدی و خوبیش، زیبایی و عدم وجاهتش، بلکه بدین خاطر باشد که این نشانی از دیگری دارد، این نشان بودن برایشون مهم باشد. جهان طبیعت، بلکه بالاتر از جهان طبیعت عالم ملکوت، بلکه بالاتر از عالم ملکوت عالم جبروت، باید بخش کوچکی از وجود انسان باشد، نه به بخشی از ملکوت دست یابد، به بخشی از جبروت دست یابد. نه، باید به مرتبه‌ای برسد از طریق بعثت و تعالیم انبیا، به مرتبه‌ای برسد که تمام عالم هستی از طبیعت و ملکوت و جبروت نسبت به گستره وجود او همانند نقطه ای باشد، همانند بخش کوچکی در زاویه وجود او باشد. بلکه بیش از این گفتند. در جای دیگری باز نمونه ها رو خدمتتون عرض کردم که آنان که اهل سلوک و حرکت پیوسته، حرکت پیوسته آگاهانه همراه با انتخاب و اختیار به سوی کمالات خیش دارند، نه به خاطر امر و نهی، نه به خاطر باری به هر جهت، آنان به درجه ای میرسن که نه عوالم سگانه یاد شده، عرش خدا که بزرگتر از آن قابل تصور نیست و بزرگتر از آن واژه‌ای وجود ندارد که از آن حکایت کند، واژگان دلالت بر امور متعین و متناهی دارند، بنابراین آخرین واژه در مرتبه عالم هستی که برای ما قابل فهم است عرش است. اگرچه برخی از کلمات و واژگان رو داریم مانند قرب او ادنا، ولی فهمی نسبت به آن نداریم و نمیتوان فهم داشت، و آنان که در مسیر حرکت و سلوک عملی بدان سو حرکت می کنند ممکن است فهم شهودی داشته باشند و فهم حضوری پیدا کنند. جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یوم الظمآن، آنگاه که همه تشنه اند سیراب باشید. انسان سالک به مرتبه ای می تواند برسد که آنگاه که عرش خدا را در قلب او جای دهند، به خاطر بزرگی و گستره قلبش حتی احساس وجود عرش در قلب خیش را نخواهد داشت. نمیخواهم تعابیر عرفی داشته باشم، ولی چاره جز این نیست. مانند این است که گنجشکی بر درخت تنومند چناری نشسته باشد یا برخاسته باشد، عرش خدا نسبت به وجود این چنین خواهد شد. همه ما چنین استعدادی رو داریم. خاصیت صبر و بردباری و اولینش این است که سبب می شود این استعداد و سرمایه های نسیه و مربوط به آینده به فعلیت و نقد بشود، به فعلیت برسد. و البته اگر صبر و بردباری هیچ خاصیتی نداشت جز همین، بس بود که بر همگان لازم و ضروری باشد که بکوشند آستانه تحمل خیش را در مقابل سختی ها، مشکلات، ناملایمات، ناخواسته ها گسترش بدن، بالا ببرند، ارتقا ببخشند. این یک ویژگی و یک خاصیت. خاصیت دوم برای صبر و بردباری، برخورداری از لذائذ زندگی، زندگی رو راحت تر پیش بردن از نتایج صبر و بردباری است. چه صبر و بردباری؟ به خاطر امید به آینده دیگری باشد که برتر از شرایط فعلی باشد. این خاصیت رو دارد، این که انسان توانایی داشته باشد که اینک زندگی را بگذراند، شاید که بهتر از این نصیبش بشود، و یا آن که نه، به دلیل دیگری باشد، به خاطر دیگری باشد. و آن این که اگرچه بداند در سر قدرش چنین آمده است که باید با سختی ها و تلخی ها و مشکلات پیوسته دست و پنجه نرم کند، حتی اگر به این درجه رسیده باشد، بداند که روی خوش نخواهد دید، در زندگی لذت نخواهد داشت، خوشی را نخواهد دید. حتی اگر اینجور باشه، کسی که صبور است و صبار است میتواند همین زندگی تلخ را در بهترین صورت و در عالی‌ترین شکل ممکن شیرینش ادامه دهد. میتواند تلخی ها را به کام خویش شیرین سازد. این خود دو اهمیت دارد. یکیش اینه که همگان میفهمیم اگر کسی بتواند از شرایط عادی زندگیش لذت ببره، راحت تر زندگی کرده، به لحاظ روحی راحت تر خواهد بود، به لحاظ جسمی راحت تر خواهد بود، در اجتماع با دیگران راحت تر کنار میاد. خب اینا همه آسایش زندگی است، و آسایش زندگی چیزی است که برای اکثریت غریب به اتفاق اهل طبیعت هم مطلوب و مرغوب است و هم توصیه شده و سفارش شده که برای خودتون آسایش به دست آورید، یا آسایش زندگی خودتون رو با تخیلات از بین نبرید، مختل نکنید. این خودش امر پسندیده است. اینکه کسی بتواند از شرایط موجود زندگی خوب بسازه، نه از شرایط ایدئال که همگان میتوانند در شرایط ایدئال راحت باشند. در شرایطی که آرمانی نیست اگر کسی بتواند راحت باشد، سهمش از زندگی بیشتر خواهد بود. اگر منتظر این باشیم که در شرایطی که به خیال خودمون آرمانی است، ایدئال است، برتر است، در اون شرایط که برسیم راحت باشیم، اگرچه این ایده هم بد نخواهد بود، ولی اولا ممکن است آن شرایط آرمانی هیچگاه پدید نیاید. یک دلیلش این است که جهان طبیعت جای آرمان نیست. در جهان طبیعت زندگی طبیعی و مادی و آسایش آرمانی وجود ندارد. هر خوشی و هر لذتی که باشد در کنارش ناخوشی حتما خواهد بود. محدودیت این جهان مقتضی همین است. علاوه بر این، کسانی که منتظر شرایط آرمانی و ایدئال هستند و گمان میکنن که اگر به آن شرایط برسند راحت خواهند بود، آنان پس از وصول به آن شرایط آن زندگی آرمانی را نیز مختل خواهند کرد و از بین خواهند برد، چون تجربه راحت زیستن را ندارند. تجربه برخورداری از آسایش توأم با اعتدال روح و روان را ندارند. بنابراین بعید نیست در شرایط بهتر هم ما چون شرایط بدترمون زندگی کنیم. به همین خاطر آنان موفقند که از شرایط محدود و تلخ بالفعلشون نیک استفاده کنند، راحت استفاده کنند. جای دیگری خدمتتون عرض کردم که اگرچه امکانات زندگی متفاوت است، برخی کم دارن برخی بسیار دارن، ولی لذائذ زندگی و خوشیها و چرب و شیرین زندگی به گونه ای تنظیم شده است و به گونه ای تقسیم شده است که نه فقط همه انسان ها می توانند از شیرینی های زندگی برخوردار باشند، از شیرینی های جایگزین پذیر و علل بدل دار زندگی می توانند برخوردار باشند، بلکه حیوانات نیز می توانند این گونه باشند، حشرات نیز می توانند این گونه باشند، گیاهان نیز می توانند این گونه باشند. یعنی حتی کسی که در تمام زندگی سختی دارد، گرفتاری دارد، اوقات خوش هم دارد. در این اوقات خوش لذتی میبرد که این لذت از جهت ژرفا و عمقش با لذتی که مکنتداران، توانمندان دارند برابری میکند، اگر نسبت به اونها برتری نداشته باشد و وسعت بیشتر نداشته باشد. این گونه نیست که کسانی از زندگی لذت ببرند که سفرهشان رنگین باشد. آنان که سفره رنگین دارن لذت میبرند، آنان که زندگیشون و سفرهشون رنگی نیست اونم لذت میبرند، آنان که به لقمه نانی باید قناعت و بسنده کنن آنها هم لذت میبرند، و آنها هم که گرسنه هستن آنگاه که از ترس دشمنی شری گرگی نجات پیدا کردن آنها هم لذت میبرند، و اگر جرعه آبی به اونها برسد اونها هم لذت میبرند. این سخن مضمون، این سخن امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه رو بشنوید که فرمود که نفسم را چنان مهار کردم، چنان کنترل کردم، چنان از دستیابی به لذائذ و خوشی ها باز داشتم که آنگاه که جرعه آب سردی به نفسم میچشانم و در اختیارش قرار میدهم، گویی لذیذترین لذتهای عالم هستی رو او چشانده‌ام. یک لیوان آب است، اما در این حال لذتش بسی فراوان است. بنابراین امکانات زندگی ممکنه آنگونه که ما فکر میکنیم تقسیم نشده باشد، کم و زیاد داشته باشد، قطعا دارد، اما لذت‌های زندگی آنگونه تقسیم نشده است. آنان که در کاخ زندگی می‌کنند و در کاخ می‌خوابند لذت می‌برند، و آنان که در ویرانه هم می‌خوابند خواب‌های خوشی می‌بینند و لذتی می‌برند که اگر بیش از لذت کاخ نشینان نباشد کمتر نخواهد بود. هنر آدمی این است که از لذائذ موجود زندگی خیش به گونه ای برخوردار باشد که اعتدال و استقامت روحی پیدا کند، یعنی دچار گره های کور روانی نشود، که ده‌ها و صدها و هزاران نفر اگر جمع بشوند نتوانند یکی از اون گره ها رو باز کنند. نکته‌ای که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که اغلب اهل سلوک سفارش میکنن که در یک دورانی از عمر و زندگی کسانی که در معرض سلوک و حرکت‌های ارادی و آگاهانه بر قله‌ها دارند، اینها از زندگی خوب استفاده کنند، نگذارن چیزی در ذهنشون باقی بمونه که گمان کنن که اگر اینو خورده بودن دیگه خیالشون راحت بود، اگر این لذت رو داشتن حتما چیزی بر او افسونها افسوده شده بود. برای همینه که گفته میشه نوجوانها، جوانها، کودکان، اینا رو مراقب باشید و از زندگیشون برخوردار باشن به گونه‌ای که دچار گره‌های کور روانی نشوند. البته باز این جوانی از کی تا کی یا نوجوانی کی تا کی، اینم در عصرهای مختلف تفاوت دارد. در برخی از عصرها جوانها از 9 سالگی جوانند تا 20 سالگی، 30 سالگی، در برخی از موارد تازه 30 ساله اول جوانیشون هست. ممکنه عصرهایی هم برسد که آدمیان تا آخر عمرشون جوان باشند، به کمال نرسند، پخته نشوند، همچنان خام باقی بمونن، همچنان مستعد باقی بمونن، استعدادهاشون رو ذخیره کنن، احتمالش هست. به هر حال این جهت دوم که برخورداری از آسایش زندگی، از آرامش زندگی، این در پناه صبر امکان پذیر است، در پناه بالا رفتن آستانه تحمل. حالا این امر پسندیده است یا نه؟ چون برخی از مباحثی رو خدمتتون عرض می‌کنم، خب نکات و لطائف دینی رو هم مد نظر دارم، اینو خدمتتون عرض کنم که برخورداری از نعمت‌های خدا، برخورداری از وجوه جمال الهی ذاتاً ارزش دارد، امر پسندیده است، مگر آنکه مزاحم یک آسایش بیشتر، یک رحمت بیشتر، یک نعمت بیشتر بشود. جاهای دیگر اینو خدمتتون عرض کردم که خدای متعال در مورد حضرت سلیمان صلوات الله و سلام علیه میفرماید که نعم العبد، بنده خوبی بود، سلطان بود، پادشاه بزرگ بود، اما میگه بنده خوبی بود، بنده بود، در عین پادشاهی بنده بود و در عین پادشاهی خوب بود. عین همین تعبیر رو در مورد حضرت ایوب که به گمان بسیاری و بر اساس برخی از روایات که حتما در جای خودش در همین جلسه یا جلسه بعد توضیح میدم خدمتتون، الگوی صبر و بردباری در عالم هستی هستند. اونها هم با همه سختی‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلاتی رو تحمل کردند. خدا می‌فرماید که بنده بود. یکی سیر بود، میگه سیریش برای مهم، برای ما مهم نیست، بنده بودنش مهم است. بنده سیر برای ما بنده است، بنده گرسنه‌ام بنده است. آن دیگری دچار سختی‌ها و گرفتاری‌ها و مریضی‌ها و ناتوانی‌های بسیار و بسیار، میگه اینها برای ما مهم نیست، کوچکی و بزرگی جثه بندگان ما مهم نیست، خوشی و ناخوشی بندگان ما برای مهم نیست. یعنی اینا سرنوشت‌ساز نیست، بنده بودن اهمیت دارد. بنابراین اگر گاهی برخورداری از امکانات زندگی سبب شود که انسان از بندگی خدا فاصله بگیرد، نعمت بد است، نعمت نیست، ظاهرش نعمت است، نقمت است، این شیرینی است که زیان‌آور است، این گوشتی است که برای کودک سازگار نیست. این که خوشی‌های زندگی خوب است یا بد است، اگر مزاحم داشته باشد بد است، اینو نعمت نیست، اما اگر مزاحم نداشته باشد خوب است. منتها مزاحم‌ها گاهی مزاحم‌های دنیوی است، گاهی مزاحم‌های اخروی. انبیا و اولیا مزاحمت‌های اخروی نداشتند. یعنی اگر همه انبیا چون حضرت سلیمان زیست می‌کردند، همانند او زندگی داشتند، به گونه‌ای که سلطان همه عالم باشند، پادشاه بزرگی را از اون گوشه عالم بهش گفته که تسلیمی یا لشکر بفرستم، گفت تسلیمم، چرا تسلیم نباشم؟ همین گونه نسبت به بودن، نه فقط انسان ها، جنیان هم نسبت به همین گونه بودن. در حضور حضرت سلیمان علیه السلام پیوسته کار میکردن، عرق میریختن، تلاش میکردن، اما همچی که حضرت سلیمان صلوات الله و سلام علیه رو برمیگردن، مثلا میرفت استراحت میکرد، اونم دیگه زنگ تفریحشون بود، استراحت میکردن تا دوباره او ببیننش. همینجا تو پرانتز خدمت تو این نکته عرض کنم که این نشون دهنده اینه که طبیعت موجودات، طبیعت انسان‌ها و حتی غیر از انسان‌ها هم با نظارت پیوسته و دائمی که مشقت آور باشد سازگار نیست. کسانی که برای حضرت سلیمان صلوات الله و سلام علیه کار میکردن، نگاه میکردن میدن که حضرت سلیمان اون بالا رو طبقه دوم یه جای دیدبانی یه جای نظارت ایستاده اینجا داره نگاه میکنه. روز اول دیدم غروب شد، حضرت همیشه غروب که میشد میرفت، دیدم همینطور عصای زیر چونش داده ایستاده. گفتن چرا خوابش نمیاد؟ چرا خسته نمیشه؟ مگه این خانواده نداره؟ مگه زن و بچه نداره؟ مگه کار دیگه نداره؟ دیدن نه خیر، داره کار میکنه، همونجور ایستاده. کارو ادامه دادن شب تا به صبح. فردا دیدن هنوز همینجور داره نگاه میکنه، کارو ادامه دادن. چندین روز مداوم کار میکردن بدون اینکه استراحت داشته باشن، چون حضرت سلیمان نگاه میکرد، نظارت او کفایت میکنه به کار کردن. اگر حضرت سلیمان کار نگاه نمیکرد، کار نمیکردن. حالا دلیلی هم برای نیست که حالا پیوسته نگاهشون میکنیم تو کار کنن، نه گاهی هم نگاهشون نکنیم تو کار نکنن. تا اینکه خدا یه موریانه رو فرستاد، برو عصای حضرت سلیمان رو بخور. موریانه ها افتادن به این عصای چوبی، خوردن، عصا از درون تهی شد، شکست، حضرت سلیمان از سر به زمین افتاد. یه نفس راحتی کشیدن، گفتن چه خوب شد، این بنده خدا یه هفته مرده، ما هنوز خبر نداشتیم. کاش میدونستیم یه هفته پیشی مرده بود، تو ما یه هفته پیش استراحت میکردیم. نباید زندگی آدمی ناظر، حاکم، مسلط، سلطان، شاه، امیر نباید بگونه ای باشد که آنان که تحت نظر و اشراف او کار میکنن آرزوی مرگش رو داشته باشن، چون این گونه زندگی کردن خلاف طبیعت انسان است. زندگی انسان باید بگونه ای باشد که توأم با راحتی، آسایش، آرامش باشه، با اندازه کار معینی زندگیش رو به راحتی بگذرونه و عوامل مخل هم نباشد، عوامل بیرونی نباید وجود داشته باشه. یکی از ویژگی های عصر ظهور همین است. گاهی به اشاره ها و این نکات اگر جمع بشه، نکات متعدد رو تا به حال خدمتتون گفتم، برخی خیلی مهم بود که در جای خودش خدمتتون عرض کردم و این هم یکی از اونها، البته نه از اون خیلی مهم ها. این که در ویژگی های عصر ظهور گفته می شود که آدمیان به گونه‌ای زندگی می کنند که هر کسی می تواند دست در جیب برادرش و خواهرش ببرد و آنچه که می خواهد بردارد و او هم ببیند و نبیند نگران نمی شود. این به این معنا نیست که مالکیت القا شود، مالکیت در جهان طبیعت القا شدنی نیست، چون اگر مالکیت القا شود فعالیت های انسان فروکش خواهد کرد، و حال اون که فعالیت های انسان نباید فروکش کند، به همین جهت رو دارم برای صبر میگم، باید انسان اهل جهاد باشد. البته اگرچه اگر شرایط جهاد فراهم نباشد جهاد کردن لازم نیست، اما در جهان طبیعت اغلب این گونه است که یا جهاد رسمی است یا غیر رسمی. فعالیت ها و تلاش های نفسگیر یا به صورت رسمی وجود داره یا غیر رسمی. عبادت هایی که اومدن بخشی از وارد شده بخشی از جهاد هست. به هر حال برخورداری از نعمت های الهی در جهان طبیعت امر پسندیده است. نشان به این نشان که ما این همه در این جهان، ما که نه، اونه که زحمت کشیدن، اون کسانی که در این جهان طبیعت زحمت کشیدن، فعالیت کردن، خدمت به خلق کردن، عبادت کردن، ریاضت کشیدن، اینا برای چیست؟ مگر نه این است که برای اینکه به قرب به خدا برسن. اگه سوال کنن که قرب به خدا یعنی چی؟ میگم قرب به خدا جایی است، حالی است، وضعیتی است که خیلی خوشه، خیلی لذت داره. خب اگر قرب به خدا چون لذیذ است مطلوب است، و الا اگر قرب به خدا باشد ولی لذیذ نباشد، جهنم. جهنم قرب به خدا هست، قرب به جلال خداست، چنان که اونجا هم بهشت هم که قرب به خدا نیست، اونجا هم قرب به جمال خداست. قرب به جمال خدا سخت مطلوب است، چون لذیذ است، چون دلپذیر است. قرب به جلال خدا سخت نگران کننده است، دلپذیر نیست. از اون فرار میکنیم به سوی یکی داریم حرکت میکنیم، معلوم میشه که خود قرب مقصد نهایی نیست. خود قرب اگر مقصد نهایی باشه، باید چون مجانین، نه مجانینی که اختلال روانی دارند، نه اونها که در سلوک و عرفانشون اهل جنونند، میگن که خدایا مرا چنان بزرگ کن که آنگاه که در جهنم قرار گرفتم جایی برای هیچ یک از خلق تو نباشد، من در جهنم باشم و تنها. خب اینو میدونین که دو گروه گفتن این رو، یکی کسانی که سخت شیفته خلق خدایند، اینها میگن اگر عذاب هست ما یکی تحمل میکنیم. البته اونم میگن که ما اگر هم نگیم اینا رو جهنم که میخوایم بریم، حالا که رفتیم دیگران نیان. اگر قرار بود که ما جهنم نریم، حالا که میخوایم بریم، حالا که مسیر حرکت جهنم هست، ما که میخوایم وارد بشیم، حالا که میخوایم وارد بشیم دیگران نیان، دیگران خوش باشند. اینا کسانی هستن که گفتن هر که در خانه ما وارد شد نامش و ایمانش نپرسید، نانش دهید. اینا شیفته خلق خدا هستن. خب پیداست که اینا جز اخلاق دینی هم هست، دین همین را گفته شده. اینکه اگر شب بخوابی همسایت گرسنه باشد، میگه مؤمن نیستی، قسم میخوره پیامبر بر حسب برخی از روایات، میگه که اگر گرسنه داشتی مؤمن نیستی، از امت من نیستی. خب همین هست دیگه. نگفت که اگر همسایه مؤمنت گرسنه است، همسایه مسلمونت گرسنه است، همسایه عالمت گرسنه، نه. یه همسایه مسلمان باشد، مؤمن باشد، گبر باشد، ترسا باشد، به گمان بنده حیوان باشد یا چیزی دیگه، هر چی که باشد، مسلمانی بخوابد کلاغی که در همسایگی او زندگی می کند گرسنه باشد، بگید خلق دینی رو نداره. بلکه بیشتر از ایناست. درسته که حالا این نمونای بزرگش رو فرمودن که سفرهاتون حتما یه جایی خالی کنید که گنجشکا بخورن، کفترها بخورن، کلاغا بخورن. خب به خاطر این که اینا بهتر به چشمیان و الا ریستر از اینا وجود دارن. اینا نشان خلق آدمی است که به اینا هم برسه. اینا هم خلق خدایند، یعنی اثر انگشت خدای متعال در وجود اینها هم هست، همچنان که در وجود انسان ها هست. اینکه یکی بزرگتری که کوچکتر به بزرگی کوچیکی باشه، که فیل و شتر و زرافه خیلی جلوتر هستن، که مال بزرگ کوچیکی نیست، مال سیاهی سفیدی نیست، مال شاغل لاغری که نیست، مال اینه که اینا خلق خدایند. البته این خلق خدا برخی مظهر صفتی از صفات خدا، مظهر اسمی از اسماء خدا، برخی دیگر مظهر دو تا اسم، سه تا اسم، ده تا، صد تا، همه اسماء بین خودشون تفاوت دارن، ولی برای خدا که تفاوت ندارن که. یعنی اینجور نیست که خدا وقتی وقت زور که میرسه ببینی یه آدم گرسنه است، یه کلاغ گرسنه است، یه مورچه، بگه اول آدم رو شکمش رو سیر کنی که مظهر همه اسماء ماست، حالا تا برسه به کلاغ که مظهر یکی از اسماء ماست، اون دیرتر هم شد مانعی نداره. اون میگه این آدم آدم ماست، کلاغ هم کلاغ ماست، مورچه هم مورچه ماست، هیچ کدوم مال غریبه نیست. همه اینها وجودشون نشون دهنده اینه که اراده ازلی الهی، مشیت ذاتی الهی که ریشه حب خداست، به اینا تعلق گرفته، میخوادش. البته ممکنه بفرمایید حالا میخوادش چرا جهنمش میبره؟ میخوادش برای جهنم، میخوادش، اما هنوز که جهنم نشده که نباید جهنم رو براش فراهم کنیم که. به هر حال برخورداری از نعمتهای الهی حداقل برای انسانها، حداقل برای بسیاری از حیواناتی که ذل و دامنه انسان هستند. در مورد معاد دو تا نظریه وجود دارد، دو سه تا نظریه، ولی نظر دقیق دو تا نظریه است. یکی اینه که حیوانات و مثلا چرندگان، پرندگان اینا محشور نمیشن، یک نظریه، این دقیق نیست. یک نظریه دیگه وجود داره که اینا محشور میشن، این خودش دو تا شاخه داره. یکیش اینه که اینها در ذیل انسان محشور میشن، یعنی وقتی انسانی در قیامت محشور شد، اون حیواناتی که در ظهور اسماء الهی با این شریکند میشن بخشی از وجود او. یعنی هر جایی که این وجود رو پخشش کنن میبینن مار و مور و عقرب و بفرمایید موش و مورچه و کلاغ و کبوتر، همه اینا اونجا وجود پیدا میکنن. هر موقع این وجود رو ببندنش، از انبساط خارج بشه، به اجمال برگرده، دوباره فقط آدم میبینند. یکیست، یکی دیگه بالعکسه. گفتن انسان ها در ضمن و ذیل برخی از مظاهر اسماء حاکم الهی ظاهر میشن. آدمایی که حریصن در ضمن یک موجود، آدمایی که نجیبن در ضمن یک دست از حیوانات، آدمایی که ویژگی‌های دیگه دارن در ضمن. خب اگر اینجور هست که آخرت و در آخرت برخورد از نعمت‌های الهی مطلوب است، نه به خاطر امر دیگری، به خاطر خود نعمت بودن. در دنیا هم همین گونه است، مگر اینکه مزاحم داشته باشه، یعنی برخورداری از نعمت‌های دنیا اگر سبب شود که از نعمت‌های آخرت محروم بشیم، این مزاحم داره، خب باید اهم و مهم کرد و اولویت بندی کرد. خب این اهمیت صبر، ولی در این حال که صبر اینقدر براش تعریف کردیم که بالاخره مهمه، برای هر کدام از این دو هدف هم که باشه انقدر ارزش داره که انسان بکوشه آستانه تحملشو بالا ببره، براحتی اوقاتش تلف نشه، براحتی عصبانی نشه، براحتی کوتاه نیاد، براحتی فرو نریزه، میارزه. اما اینم اضافه کنم خدمتون که نکته مهم بحثم اینه و روایات رو دیگه از اینجا شروع میکنم خوندن، اینه که ارزش صبر امر نسبی است، مطلق نیست. یعنی در شرایطی انسان باید صبر کند، به خاطر اون شرایط مقتضی صبره. در اون شرایط اگر آدم صبر نکنه، اون دو نکته خدمتتون عرض کردم تحقق پیدا نمیکنه، یعنی استعداداش به کمال نمیرسه، زندگیشو تلخ میکنه، دوتا از همون امکانات و توانایی که دارم نمیتونه لذت ببره. اما اگر کسی این شرایط نداشته باشه، استعداداش از همون اول به فعلیت رسیده باشه، باز اگر شرایط فراهم نشه صبر ضرورتی نداره. انبیا که باید صبر کنن چون میخوان با آدمیان سر و کار داشته باشن، با آدمی سر و کار داشتن کار بسیار سختی است، جای دیگر خدمتتون عرض کرده بودم. بسیاری از انبیا قبل از آن که به تربیت آدمیان بپردازن معمولا شغلهایی دارن که نسبتا شغلها سخت است، با اونا کنار اومدن، اغلبشون چوپان بودن. چوپانی سخت‌تر است از کشاورزی است، سخت‌تر است از خیاطی، سخت‌تر است حالا شاید از آهنگری. برخی از انبیا زارع بودن، کم بودن، برخیشون آهنگر بودن، برخی خیاط بودن، سخت‌ترین چوپانی است. یعنی باید موجوده به تعبیر عرفی زبان نفهم، اونها زبان فهمن ولی از نظر ما زبان نفهمن، با یه موجود زبان نفهم اگر کسی بتونه کنار بیاد، آنگاه میتواند با موجودات زبان فهم که واقعا اینا باید جای اونا رو بگیرن، میتونه کنار بیاد. انبیا باید صبور باشن چون باید با موجوداتی روبرو باشن، کسانی رو قصه براشون بخورن که دو ویژگی دارن: اولا خودشون قصه خودشون رو نمیخورند، خیلی کار مشکلی است آدمی قصه کسی را بخورد که خودش قصه خودشو نمیخوره. کار پدر و مادر برای فرزندان از این قسمه. پدر و مادر قصه کیه میخورن؟ قصه یک پسر و دختر سر به هوایی رو که خودش قصه خودشو نمیخوره. بسی طاقت فرساست، ولی چاره چیست؟ همینه، بخوری پاته نخوریم پاته، دورش که بندازی تازه عصبانی هستی، جلو باشه عصبانی هستی، دور بره عصبانی هستی، باشه عصبانی هستی، نباشه هر جور که باشه. البته اگر خدای متعال بخواد کسی رو عذاب کنه، بهترین راه عذاب آدمیان همینا هستند. اگر خدا بخواهد بندگانش را به غیر جهنمش عذاب کند، باید دوست بچه بهش بده، بلکه یکی هم باشه شاید کافی باشه، اونتا اگه بیشتر باشن حتما بهتره دیگه. یکی به این جهت انبیا باید کارهای سخت رو تحمل کنن، به خاطر اینکه باید کسانی رو قصه شون رو بخورن که خودشون قصه خودشون رو نمیخورند. دوم، مهمترین دومی است، انبیا باید جوش بزنن، سختی تحمل کنند، هدایت کنند کسانی را که هدایت نمیشوند، در عین ثابتشون سر قدرشون آمده است که این اهل جهنم است. نبی ما، حبیب ما، رسول ما، ببینم چه کار میکنی. یعنی خدا میگه که این وجودش، ناسیش، هستیش تو دست منه، من خودم میخوام ببرم جهنم. البته تو امر کن دلت میخواد انجام بدی، میتونی از جهنم نجاتش بدی؟ هماوردی با خداست و انبیا کوتاهی نمی کنن در این زمینه. مکررم البته حالا گفتم که میگه حبیب ما چه میکنی؟ میگه نه حبیب ما کار بین کارا نداشته باش، من میخوام بندگان رو ببرم جهنم، ولشون کن تو. پیامبر خدا میگه من اگر قرار بود ولشون کنم که من مبعوث نمیشدم که. حتما این سخن خدای معنایی باید داشته باشه. اگر اون کسانی که هدایت میشوند رو به من سپردی، اونا که هدایت میشوند منم نباشم هدایت میشوند. اگه اونایی که هدایت نمیشه من کار نداشته باشم که، خب چی؟ پس من این وسط چی کار هستم؟ انک لا تهدی من احببت یهدی الله من یشا یرحم من یشا یعذب من یشا یعز من یشا یذل من یشا، همه مال اوست. پیامبر میخواد قصه کسانی رو بخوره که خدا میگه تو قصه شونه نخور. اینجا عبودیت معلوم میشه. بگیم خب خدای متعال فرموده که تو تکلیف نداری، برو با خیال راحت زندگی تو کن. این رو مرج رفتن رفتن. انبیا اسوه ما هستن، خدا که اسوه ما نیست که. خدا هم الگوست؟ نه، نمیشه الگو باشه. اگر الگو هم باشه، الگوی انسان و موجودات ملکوتی و موجودات جبروتی نیست. شاید الگوی بهم صافی باشد، شاید الگوی مهیمین باشد، اون ملائکه‌ای که از ازل مست بودن تا ابد هم مستند، از ازل لاابالی بودن تا ابد هم لاابالی هستند. بله ممکنه الگو اونها باشن، اونها به خدایشان رفتند، ولی ما که به خدایمون نرفتیم که. ما یه ذره سر سوزن غمی قصه داشته باشیم کلی اوقاتمون تلخ است. خدا که اینجوری نیست که همه عالم در هم فرو ریزد، خدا خم به ابرو نمیاره. همه عالم برپا باشد، لبخندی به لب ندارد. بنای الگوی ما انبیا هستن، اسوه ما انبیا هستن. انبیا با اینکه خدا بهشون گفته که فرمودی که قصه نخورید، ناراحت نباشید، اینایی که میخوان بهش برن رو ما خودمون بهش میبریم، اونایی که به جهنم میخوان برن هم تو نمیتونی نجاتشون بدی. اونها که هدایت شدن من هدایت کردم، اونایی که گمراه شدن من گمراهشون کردم، ناراحت نباش. ولی در این حال ناراحتم، قصه میخورم. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قرآن نبودیم خودت به زحمت بندازی. اینا تازه مربوط به انبیاست. به اولیا برسه که اصلا دیگه هیچ عین باقیشون نباید باشه، ولی هست. بنابراین
صبر بدین خاطر مطلوب است که علت است، ابزار است، وسیله است به یکی از اون دوتا، یا به فعلیت رسیدن استعدادها یا برخورداری از لذت و راحت و نعمت حیات دنیوی و اخروی، یکی از این دوتا است. حالا فرض کنید، در حد فرض که امکان پذیر که فرض کنید کسانی که متولد شدن استعدادشون به فعلیت رسیده، یا بی زحمت به فعلیت رسیدند، بدون زحمت یوسف عالم شده اند، خب این برای چی باید صبر کنید؟ در این بخش صبر نداره. بله، حالا یه وقت خدا اگر او برده زندان گفت حالا اینجا صبر کن. اینا خدمتتون عرض کنم که وقتی که حضرت عرض میکنه که رب سجن و احب و الیه، احب اینجا افعال و تفصیلی که نیست که بگیم این محبوبه اونم محبوبه این بهتره، این خوبه اونم خوبه این بهتره، این که نیست. نه، اصلا این محبوبه، اون محبوبه، این که سجن براش محبوبه یعنی احتیاج به صبر نداره. خب بیرون از زندان که لازم نبود صبر کنه چون یوسف بود، داخل زندان هم که لازم نیست صبر کنه چون بازم یوسفه، هر جای دیگر هم برود لازم نیست صبر کنه. این کجای زندگیش باید صبر کنه؟ استعداداش که اول به فعلیت رسیده، هر جا هم که باشد خوش است، ناخوشی به اون معنا نداره. بنابراین چنین فردی صبر براش قیمت نداره، ارزش نداره. اگرچه ممکنه بفرمایید که خب این متعلق به حب الهی قرار نمیگیره، فرمود ان الله یحب الصابرین، خدا صابرها رو دوست داره. خب اینا صابر نیستن پس دوست نداره، مفهوم نداره. یکی ممکنه که صابر نیست، ویژگی دیگری دارد، متوکل است. متوکل نیست، عبد است، تسلیم است، راضی است، خوش است به آنچه که خدا میخواهد. به تعبیر دیگه مصادیق تعلق محبت الهی یک جا نیست که حالا اگر کسی این یکی رو نداشت حتما یکی دیگر هم نداشته باشه. مظاهر تعلق حب الهی بی نهایت، این کوچه نشد کوچه بعدی، این چراغ نشد چراغ بعدی، این عبادت نشد عبادت بعدی. روایتی رو بخونم براتون. انا ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق صلوات الله و سلامه نقل شده است و اون حضرت هم از رسول خدا یه جای دیگری صلی الله علیه و آله و سلم یه جای دیگری خدمت رو کردم. وقتی که امام رضا میفرماید پیامبر فرموده، وقتی امیرالمومنین میفرماید پیامبر فرموده، اینا معنیش این نیست که خودم نمیدونستم، معنیش نیست که اگر پیامبر نفرموده بود من نمیدونستم، معنیش نیست که حرف من اعتبار نداره گوش کنی یا آدم بزرگتر داریم، که نه، اینا به خاطر این که لب و لباب معارف الهی درش هست، میخواد درشتش کنه، تابلوش کنه، میگه ببینید من دارم میگم، پدرم هم گفته، جدم هم گفته، حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم او هم فرموده، برای اینکه اهمیت بیشتری بهش داشته باشیم. البته احتمال این که در برخی از این روایات این گونه مخاطبها مخاطبهایی باشن که خیلی چندان توجه به خاندان پیامبر نداشتن هست، مثلا این از اونا نیست. در برخی از موارد هست که مثلا کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسیده که امام صادق یا عالمی از بقیه علما میدونه، خب میگه ما چند تا ملا داشتیم تو شهرمون، تو روستامون، تو کوچه و خیابونمون، یه ملا هم اسمش امام صادق علیه السلام هست. کسی که اینجور هست، امام صادق میگه پیامبر اینجوری فرموده. فکر نکنید منم حرف بقیه ملا رو میگم، نه، این سخن پیامبر خدا رو دارم میگم. فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیأتی علی الناس زمانم، یه زمانی میرسه که، باز یه جمله خدمتتون عرض کنم، ما روایت اینجوری خیلی داریم که زمانی میرسد، زمانی میرسد، یعنی از آینده دارن خبر میدن. همه اینها به معنای بد بودن آن زمان نیست. در برخی از موارد نشون دهنده اینه که اون چی که در اون زمان رخ میده مقبول و مطلوب نیست، در برخی از موارد هم این گونه نیست. زمانی میرسد که خانم ها اسب سواری میکنن، زمانی میرسه که خانم ها دوچرخه سواری میکنن، زمانی میرسه که خانم ها بر زین سوار میشن، حالا زین دیگه ماشینا هم شامل میشه. این یعنی یه زمانی اسب بود، چون در گذشته خانم ها اسب سواری نمیکردن، شتر سواری هم نمیکردن، بلکه همیشه یه چیزی رو پشت شتر قرار میدادن، یه اتاق کوچولی، یه کلبه کوچولی میرفته اونجا میشستن. وقتی خدا هوای آدم رو داشته باشه اینجوری میکنه، رو زمین نشسته براش خونه درست میکنه، رو اسب هم سوار میشه خونه براش درست میکنه، رو شتر هم داره خونه، بعد قدر خودشون هم نمیدونن، بعد خونه دیگران هم خراب میکنن. باید مراقب بود. خب البته حالا زمان ما خوب شده که اینجوری خونه درست نمیکنن. یا خودتون اسب سوار شید تا بدونید اسب سوار شدن زحمت داره یا نه، رو موتور سوار شید تا بدونید زحمت داره یا نه. بنابراین سیأتی علی الناس زمانا همیشه اینجوری نیست، یعنی چه بد زمانی است و بگیم واه واه که چنین و چنان شده، پشت دستونو بزنید. برخی از موارد خوبه، برخی از موارد خوب نیست. یه زمانی میاد که لا ینال الملک فیه الا بالقتل، جز با کشتن، جز با رقابت کردن، رقابت ناسالم نمیتوان به حکومت رسید. رئیس جمهور باید رقیبان خیش را برخلاف عدل و انصاف از میدان رقابت خارج کنه، اگه لازم باشه به قتل برسونه. شاه رقبایش رو باید بکشد و به قتل برساند و همین گونه موارد دیگه. در این گونه موارد میگه که حالا یک مورد به نظر شما این مربوط کدام زمانه؟ زمانی که شاهان با اعمال زور و اعمال قدرت و سوء استفاده از توانمندی ها به قدرت و حکومت و به سلطنت میرسن. مال کدام زمانه؟ بفرمایید که نبود اینجوری. کدام شاهی که با سلام و صلوات آوردن بگن تو شاه باش؟ اگر ممکنه که ممکنه میان حکمرانان نبیی پیدا شود، ولیی پیدا شود، ممکنه با انتخاب و اختیار و علاقه مردم باشه، ولی همون وقتی دوام که پیدا میکنه علاقه نیست. منتها انبیا و اولیا این گونه بودن، حداقل مواردی رو که ما آشنا هستیم. برخی از مواردش اینجوری که وقتی میبینن که کشش ندارن، اینا میان مثلا تکلیفا رو سبک میکنن. خدا هم همینطوره. در یه جایی میفرمایند شما هر نفر تو مسجد 10 نفر باید کار کنید. بعد از مدتی میبینن نه، اینا روزی اول خیلی سرحال بودن، تازه انقلابشون پیروز رسیده بود، کلی ذوق میکردن، جاز برندی درست کردن و میرفتن کشاورزی میکردن و عرب جمع میکردن و چنین و چنان میکردن. بعد از مدتی میبینن نه، دارن گرد و غبار لباساشونو میزنن. گو هر کدوم تو اندازه دو نفر. خب پیداست که 20 سال دیگه بگذره میبینن هم بنده یه نفرم کار کنه، خدا بیامرزه پدر مادرتون ها، یک به یک کار کنید. اون افتضاح طبیعی در وجود انسان ها نیست. امیرالمومنین رو ملاحظه بفرمایید، پیامبر رو ملاحظه بفرمایید. فکر میکنید اگه پیامبر حکومتش 50 سال بود مردم چه جوری باش رفتار میکردن؟ در همین عصر زمان خودمون اگه حضرت امام در سال 68 میموندن تا سال 98 تا سال 400 تا سال 500 فکر میکنید که همینجور بود؟ نه، گاهی اقبال و ادبار است، گاهی قبض و بست از ناحیه اسماء الهی، گاهی کشش ها و نفرت ها از درون و در طبیعت انسان پدید میاد. اینجوری که گاهی آدم ها سرحالند، میگه نماز صبح رو 3 رکعت کن، ادامه دار 4 رکعت کن. بهش گفتن که من شما امروز نماز صبحتون 4 رکعت کن، میگه امروز خیلی سرحال بودم، اگه شما هم حال دارین باش 2 رکعت دیگه میکنیم، 6 رکعتش میکنیم. سرحال میگه نماز شام بخونیم، قرآن هم بخونیم. میخونه قرآن 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا آیه، 50 تا صفحه. یه روز دیگه حال نداره، همون یه بسم الله هم فقط بگه، انگار که کار بسیار زحمتی در همه عصرا هست. بنابراین این که زمانی بر انسان ها میآید، یعنی اولا زمانی آمده است، زمانی همین الان هم وجود دارد در جای مختلف. شما میگه علنا نه علل مؤمنین، حالا علل مؤمنین بود میگیم این از جداست. اون نمونه دیگه هم خدمتتون عرض کنم که حضرت داوود، حضرت سلیمان علیه السلام اینا حاکم بودن، ولی اینجور بودن که همه میل و رغبتشون کار میکردن، همه وظایفشون رو درست انجام میدادن؟ نه. پس زمانی خواهد رسید که به دست آوردن حکومت و سلطنت و امارت و ریاست جز با قتل و کشتار و کنار زدن رقیب امکان پذیر نیست. اصلا خدمتی مربوطی زمان خاص نیست. تو این زمانهای متعددی که بر فرزندان آدم گذشته، حالا ممکنه چند تا مثال پیدا کنیم که بگین این زمان آدم ها اینجور نبود، بدون دعوا و نزاع اومدن بهترین رو انتخاب کردن. اما اغلب زمانها همین گونه است، بالقتل و تجبر. اگه سلطان زور نگه سلطنت ازش میگیرن. فقط کافی است که حاکم دو بار با اطرافش بخنده، تمام. همون لحظه تو ذهنش میرسه اینم که انگار مثل خودمونه، که فکر کنیم چجوری میتونیم جاشو بگیریم. ولل غنا الا بالغرف. غنا توانمندی، پولداری، سرمایه‌داری، جز با قصب اموال دیگران و بخل و خرج نکردن به دست نمیاد. خب مربوط کدام زمانه؟ قرار آینده بیاد؟ نه، اومده رفته، بارها و بارها و بارها همین گونه شدن. که اون سخن امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه ملازم فرمود که فرمود به هر قصری و هر کاخی که نگاه کنید مطمئن باشید یه جای خانه خراب شده تا این درست شده است، یکی بیگاری گرفته شده تا این درست شده است، یکی زحمت بسیار کشیده است تا یکی راحت‌تر داره زندگی میکنه. اونتا ممکنه با رضایت باشه کم است، ولی بدون رضایت آدمیان یا حق دیگران رو به حرام تصرف میکنن. این یک. وقتی هم تصرف کردن خرجش هم نمیکنن، بخل به خرج میدن. اگه مال خودشون هم هست بخل به خرج میدن، خرج نمیکنن در راه خلق و بندگان خدا، در راه مسائل اجتماعی مصرف نمیکنن. بعد غنا به دست میاد، پولداری و سرمایه‌داری و ثروتمندی. ولن محبت الا به استخراج دین. آدمیان نمیتونن محبت رو به دست بیارن، جلب محبت خلق را بنمایند، مگر اینکه احکام دین و دستورات دینیشون رو کنار بگذارن، باید خلاف شرع عمل کنن تا اینکه محبت خلق را جلب کنن، و اتباع الهوا، باید پیروی از هوا و هوسش کنه تا اینکه بتونه محبوب خلق باشد، باید تقلب کنه، باید حیله به خرج بده، شیطنت کنه تا اینکه بتونه محبوب باشه. خب میگه باز اینم همین گونه است. یعنی اینجور نیست منتظر باشیم یه زمانی برسه بعد هم بگیم وای اگر اون زمان ما باشیم این چه اتفاق میفته. نه، اون زمان همین است و بعد است و قبل است. خب حالا میفرمایید فمن ادرک ذلک الزمان. اگر کسی اون زمان رو درک کرد، در اون زمان قرار گرفت، یعنی وقتی که رفت تو مغازش داره کار میکنه، سر کارش داره کار میکنه، میبینه اگر بخواد پولدار بشه باید یه مقدار گرون‌فروشی کنه، باید یه مقدار اجحاف کنه، باید یه مقدار بی‌انصافی کنه، باید یه مقدار اموال دیگران رو با تقلب و حیله و مکر و فریب به دست بیاره. اگر اینجوری این زمان رو دید، فصبر علی الفقر و هو یقدر علی الغنا. در این صورت اگر این صبر کرد، گفت همین ما ناتوان باشیم بهتر است اموال دیگران تو زندگی ما بیاد، میتونه که از طریق اعمال زور و فشار و قصب و تقلب و حیله پولدار بشه. ولی میگه همین اندک لقمه رو که ما داریم همین بس مونه، ما مردم رو نخواستیم. میگه این خوبه، اینجا باید صبر کنه. یعنی وقتی شما برای اینکه پولدار بشین چاره‌ای نیست جز اینکه اموال دیگران رو تصرف کنی، صبور باشی، با مال دیگران کار نداشته باشی. فقر بهتر است از ثروتداری که سرمایه‌ای که از راه نامشروع باشه. اما اگه نه، ما بتونیم از طریق حلال ثروت و سرمایه داشته باشیم. حداقل درسته که در برخی از روایات اومده، منتها چون جای دیگری توضیح دادم در همین خطبه متقین، جای دیگه توضیح دادم که اونا مربوط به چه شرایط و زمانهایی است. این که سرمایه نباید هدف نهایی باشد، ایده نهایی باشد، آرمان ما باشد، باید ابزار باشد. اما عنوان ابزار بسی پسندیده است. باز انبیا و اولیا الگوی ما هستند. مکرر و مکرر فرمودن که دنبال سرمایه نرین. نه اینکه دنبال سرمایه نرین، فقیر باشین، زندگی خودتون هم تامین نکنین، یا حداکثر زندگی خودتون رو تامین کنین به گونه‌ای که اگر یه نفر اومد 5 تومن قرض می‌خواد، بگین که ما که بر حسب امر الهی نه پول ذخیره نکردیم، 5 تومن نداریم به شما قرض بدیم. اینو نگفتم. این همه سفارش کردن که قرض الحسنه بدید، قرض بدید، انفاق کنید، صدقه بدید، صدقات واجب، صدقات مستحب. این همه سفارش شده که کار عمومی بسازید، مدرسه بسازید، مسجد بسازید، پل بسازید، این زمان بیا خیابون آسفالت کنید، این زمان باید که کارهای دیگری که در جامعه احتیاج هست به زمین مونده انجام بده. اینو کی باید انجام بده؟ بنده و شما؟ یا کسی که خودش نیازمند نباشه، باید توانمندی امروز اگه یه نفر یه مدرسه بسازه حداقل باید 200 میلیون پول داشته باشه. حالا اگه قرار بشه که 5 مدرسه بسازه، 10 تا بسازه، اگه قرار باشه که 4 تا خیابون رو آسفالت کنه، کلی باید پول داشته باشه. این کارا مقبول یا مقبول نیست، مطلوب یا مطلوب نیست. اگر توانمندی و پول داری، فرع بر این است که بخل ببرزیم و تصرف در اموال دیگران کنیم، بسی ناپسند است. اما اگر این گونه نباشد، اینجا فعلا نمی‌فرماید که می‌فرماید که اگر اون زمان رو درک کردید، تونستید که فقر رو تحمل کنید، ولی مال حرام رو تو زندگیتون وارد نکنید. مبغوض بودن و منفور بودن و منزوی بودن و تنها بودن رو تحمل کنید، ولی از طریق غیر دستورات الهی محبوب خلق قرار نگیرید. و صبر علی البغضه و هو یقدر علی المحبه، در این حال که میتونه محبت رو اونگونه به دست بیاره، یعنی دینش از دست بده، هوا هوسش رو اعمال کنه، تا اینکه مکر و فریب و تقلب و مانند دونه تو محبوب خلق بشود. ولی میگه ما محبوب نمیخوام، مقبول باشی، بگذار همه خلق رو کینه داشته باشن، ولی دیندار باشی، ولی بنده باشی، ولی تسلیم درگاه خدای متعال باشی. میگه و صبر علی الذل و هو یقدر علی الاذل، در این حال که میتواند با مکر و فریب و حیله و تقلب و ظلم و زور و مانند دورها عزت به دست بیاورد، قدرت به دست بیاورد، ولی ذلت رو میپذیرد، ناتوانی رو میپذیرد، صبر میکند. میگه اگر اینجور شد، آتاه الله ثواب 50 صدیقا ممن صدق به، این ارزشش به اندازه 50 نفر از صدیقین راستگویانی هستند. میدونیم که صدق در عبودیت است، در بندگی. صدقه دادن هم جای دیگر خدمتتون عرض کردم به همین معنا، نشان صدق در عبودیت است. یکی میگه بهش میگه تو کیستی؟ میگه من بنده خدا هستم. میگه از کجا معلوم؟ میگه اینایی که دارم انجام میدم نگاه کن، نماز میکنم فقط به خاطر اینکه خدا گفته، اگه خدا نگفته بود هیچ وقت نماز نمیخوندم. البته ممکنه ما نتونیم همچین ادعایی کنیم، خدا هم بهمون نگه بگن ما نماز تغییر میگیریم، یکی 100,000 تومن نماز میخونیم، 24 اصلا برای چی اداره بدیم، سرکار بریم، تو خونه میشیم نماز میکنیم میفروشیم. البته بعدم نخواهد بود که وقتی جنس رو مشتری بخره به دردش بخوره، خواستم به دردش هم میخوری و میزه تابلو که ازش داره که دیوار بشستونه، که البته اگه گیرش اومد این نماز رو تصرف کرد. میفرماید در این شرایطی که آدمی اگر صبر کنه، قیمت 50 صدیق رو داره، 50 نفر از کسانی که در ایمان به من صداقت به خرج دادن و راستی و حقیقتن، اینا امت من هستن و پیرو من هستن. خب اگه در غیر این شرایط چی؟ آیا اونم هم اینجوره؟ کسانی که میتونن از راه درست حاکم بشن، امیر بشن، فرمانده بشن، ولی گفتن نه ما نخواستیم، اینم جز صدیقین نارفتی بین نداره. کسانی که میتونن از راه حلال پولدار بشن، مالدار بشن، سرمایه داشته باشن، آیا اینا گفتن که نه ما همین زندگی، همین گلیمی که داریم خوبه، این از جد بزرگ و پدر ما رسید، از پدر ما رسید، همین ما هم به فرزندمون میدیم، اینم جز صدیقین؟ نه، ارتباطی صداقت نداره که. نمیخوام بگم حالا این بده یا خوبه، حداقل خوب نیست. حالا بد بودنش شما در جای دیگه ملاحظه بفرمایید، این فقیر بودن، گدا بودن، گرسنه بودن، ناتوان بودن خوبه، یه وقتی در شرایطی که تحمیل میشه، یعنی راه دیگری نیست برای توانمند شدن مگر اینکه انسان حلال و حرام رو با هم مخلوط کنه، میگه اون توانمندی بد است، ناپسند است. اما اونجایی که از طریق درست بتواند انسان عزیز باشد، به از راه درست بتواند ذلت را از خودش دور کند، امر پسندیده است. بنابراین کسی یه جایی صبر کرده که صبر لازم نبود، بهش گفتن برو سر کار، گفت که نه ما دیگه خدا فرموده شما کم داشته باشین، کم بخوریم، ما هم کم داریم، کم میخوریم، اون چند تا لقمه هم که خدا میرسونه. در وقتی از موارد هست، وقتی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، برخی از اصحاب گفتن که این فلانی میشناسی؟ برادری داره که نگو نگو نپرس، آنچنان مؤمن، آنچنان حسابی، شب تا به صبح عبادت میکنه، روز تا به شب عبادت میکنه، همینطور پیوسته یا قرآن میکنه یا مفاتیح دستشه یا نماز میکنه یا ذکر میگه یا قیام داره یا قعود داره. حضرت فرمود که این خرج زندگیشو کی میده؟ خب همین برادر اینا میرن کار میکنن برای زحمت ها رو اینا حیوانچرانی مال اینها او عبادت پیوسته با خدا صحبت میکنن اینا نه اینا میرن با شطور صحبت میکنن با اسب صحبت میکنن با گوسفند هیهای میکنن او با خدا صحبت میکنه گفت خوش به حال این فرمود خوش به حال اینا دارن عبادت میکنن آدم با حیوانات صحبت کنه ولی به خاطر اینکه زندگی خودشو تامین کنه این بهتر است از آن که با خدا صحبت کنه خرج زندگیشو یه نفر دیگه بده مؤمن آن نیست عابد آن نیست که فقط زبونش تکون میخوره فقط کمرش خمولات میشه فقط داره عبادت میکنه مؤمن آن است که برای تامین زندگی خودش عرق میریزه کار حالا این عرق ریختن باز اصطلاح عرفیه اگه در روایات دیدین که کسی که عرق نریزد این مالش حلال نیست به این معنی نیست که مثلا کسی که در زیر کولر هم نشسته یا در هوای سرد زمستان هم نشسته داره کار میکنه داره سخن میگه داره بالاخره یک کاری انجام میده که کار بدنی نیست این آخر نگاه کنیم که وقتی انگشت کسی رو پیشه نیست ریخ شوری رو زمین یا نه اگر ریخ مالش حلاله اگر نریخ نه نه اونم مربوط به عصر و زمان خاصشه که اغلب مردم کار میکردن عرق میریختن اغلب در روایات هم داریم حالا باز نمونهاش هم خدمت رو خواهم کن که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه تو هوای گرم میرفت کشاورزی میکرد بعد از ظهر در کشورهای این منطقه این خط استوا و استوا اینجا هوا خیلی گرمه بعد از ظهر از اول ظهر گرمتر هست میرفتم کار میکردم امام صادق علیه السلام امام باقر علیه السلام نمونهای متعدد داریم که رفته عرق ریخته بعد هم سوال کردن که خب چرا که اینجوری کار میکنی حضرت فرمود که عرق ریختنم رو خدا ببینه این معناش نیست که عرق ریختن ارزش ذاتی داره و موضوعیت داره بنابراین اگر امروز کسی کشاورزی میکنه رو تراکتور نشسته رو بیل مکانیکی نشسته رو کمباین نشسته او هم بالاخره خب او که دیگه داره کولر هم روسترش کار میکنه داره فعالیت میکنه بذار تو کولر هم خاموش کنی روی تراکتور هم خودشو تکون بده تا اینکه برات عرق کنه هر موقع عرقش درآمد آنگاه مورد توجه خدا باشه این عرق ریختن اصطلاح و زبان عرفه از این تعبیرها عرفی هم که فراهم داریم این یک شاخه یعنی صبر ارزش نسبی دارد در یه جایی صبر کردن امر پسندیده است به اون دو علتی خدمتتون عرض کردم بقیه همه شاخه های اون هست اما در برخی از موارد هم نه به عنوان نمونه اگر ما داریم فکر میکنیم یا پیش بینی میکنیم که داریم مشکلی پیش میاد آیا قبل از اینکه این مشکل پیش بیاد سعی کنیم دفعش کنیم جلوشو بگیریم این مشکل اصلا پیش نیاد در نتیجه ما مجبور نباشیم صبر کنیم این بهتره یا اینکه نه بگیم برای اینکه صابران باشیم بگذاریم این گرفتاری بیاد این مطلی میاد بخوره به دست پای ما بعد بگیم الحمدلله که بالاخره آه نگفتیم درد نکشیدیم یا عصبانی نشدیم داد و فریاد نکردیم سفارش اکید شده که برای دفع سختی ها دفع بلایا دفع مصیبت ها هر کاری که از دستون برمیاد انجام بدیم در حالی که ما این کار رو انجام دادیم زمینه صبر رو از بین بردیم اگه کسی مصیبتی گرفتاری بدبختی مشکلی براش پیش بیاد و صبر کنی خیلی قیمت داره ولی اصلا نگذارید به این نقطه برسید نگذارید به آستانه ای برسید که اونجا مجبورید صبر کنید هنوز اونجا نرسیدید یه فکری برای خودتون بگیرید نگذارید که بفرمایید که مثلا ما باید که از اول نیم سال شروع کنیم درس خوندن درس نخوندیم بعد از قضا روز امتحان ندادیم میگیم حالا صبر میکنیم قصه نمیخوریم ناراحت نیستیم میگه حیف از نونی که داری میخوری نون که خیلی زیاده حیف از هوایی که استنشاق میکنی نگذار زمینه سختی و گرفتاری برای پیش بیاد این صبر برای کسانی است که زحمت کشیدن فعالیت کردن تلاش کردن نتونستن زمینه های سختی و گرفتاری و بلا رو از بین ببرند افتادن تو چاله میگه حالا که ناخواسته تو چاله افتادی حالا صبر کن اما اگر میتونی جلو سختی ها رو بگیری جلوشو بگیر با فعالیتت با فکرت با مشورت از دیگران با کمک گرفتن از دیگران با دعا کردن با التماس و زاری کردن زجه کردن اشک ریختن در نیمه های شب بگو خدایا این سختی ها رو برای من پیش نیار اگرچه اگر پیش بیاد صبر میکنم انبیا و اولیا اینجوری بودن حالا ما ممکنه که وقتی سختی برامون پیش بیاد سختی بیاد به کائنات هم بدی بیرا بگیم با همه درد بیفتیم اوقاتمون از همه عالم تلف بشه ما که میگیم خدا یه مشکل پیش نیاره بخاطر اینکه اگه مشکل پیش میاد عجولیم جزع میکنیم فزع میکنیم عصبانی میشیم بعد بیرا میگیم و همه اهل عالم گیر میگیم برای ما ممکنه اما انبیا که اینجوری نبودن که انبیا اگر سختی براشون پیش میومد به عین رضا نه سر با خوشی تحمل میکردم، ولی در این حال اونم معمولم بگم خدایا سختی رو نیار، اگرچه اگه سختی بیاد اونجا من راضیم، ولی سختی رو پیش نیار، گرفتاری رو پیش نیار، بدبختی رو پیش نیار، مصیبت رو پیش نیار. نه اینکه فقط به زبان میگه، به زبان میگه در عمل هم اجرام میکنه. روایت رو بشنوید، هارون ابن خارجه میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام، شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرمود که ارحمنی مما لا طاقت علی به، مما لا طاقت علی به ولا صبر علی علی، خدایا رحم به من کن از اون چیزهایی که من طاقت توانش رو ندارم، بنابراین سختی های خارج از طاقت من رو پیش نیار. خدایا اون چیزها، مشکلات و گرفتاری هایی که اگه پیش بیاد من صبر نمی کنم، تا به تحملشون ندارم، اینا رو پیش نیار. اولا این رو بپرسم ازتون که یعنی خدا یه چیزه برای بندگانش میده که طاقت نداره؟ نه. اگه در آیه قرآن هم میخونید و تلاوت میکنید که خدای لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به، خدای اون چیزی که در طاقت ما نیست، نه اینکه یعنی ما ناتوانیم، ناتوان و بار تبکیلی میگذاریم، نه، هر کاری که به هر کسی واگذار میکنه در حد طاقتشه، در حد توانشه، دیگه مهمترینش تکلیفه، تکلیف اندازه طاقته. سختی های زندگی هم همینطور هست، بنابراین کسی دوچار مصیبت شده، دوچار مشکل شده، دوچار گرفتاری شده، نگیم که این در حد توان اون نبود و نمیتونست تحمل کنه یا نمیتونیم، نه بین نمیتونستیم. خدا نه فقط ارحم الراحمینه، احکم الحاکمینه، بنابراین اصلا کار خواه فوق طاقت رو هیچ کس پیش نمیاره. علاوه بر این، یک جهته، چون روایت رو دارم معنا میکنم، نه این معنایی که در ظاهرش، که یعنی اون چیزایی که فوق طاقت ماست، اون چیزایی که اگه اتفاق بیفته ما صبر نمیکنیم، جلو افزن میکنیم. اولا این که خدای متعال کار فوق طاقت برای هیچ انسانی پیش نمیآورد، این یعنی با خودمون متوجه بشیم. درسته که تو زندگیمون دچار گرفتاری شدیم، سختی شدیم، اونم چه سختی ها، چه بلاها، فکر نکنین که این فوق طاقت ماست، نه، طاقتش رو همین که پیش اومده نشون دهنده که طاقتش رو داریم. یه روز چیزی پیدا نکردیم، یه روز غذا نخوردیم، دو روز نخوردیم، سه روز نخوردیم، این خارج از طاقت ما نیست. البته این معناش همین نیست که حالا اگر ناتوان بودیم یعنی منتظر باشیم که خدا رحمت کنه. اون کتاب زیاد شرق آنجفی قوچانی رو باید خوند، گاهی باید بیشتر از یه بار دوبار هم کن، مخصوصا کسانی که در حوزه ها، در زمینه های علمی دارن فعالیت میکنن، حالا چه علوم قدیم باشه، جدید باشه، رسمی باشه، غیر رسمی باشه، باید بدونن که عالم بودن زحمت داره، گرفتاری داره، مشکلات داره. میگه که چند روزی بود که هیچ غذایی نداشتم، نون نداشتم و دیگه حداقلش که نون بود میگه نداشتم. یه روز بالاخره دراز کشیدم تو خونه، گفتم رو به قبلم دراز کشیدم، گفتم خدایا اگه فکر میکنی من میرم قرض میکنم، نمیرم قرض نمیکنم. اگر فکر میکنی که من تقاضا کنم به یه نفر بگم که امروز نهار بیام خوریتون، نمیرم، یا نون بده یا مرد بده. البته میگه بهش گفتم که برای من هیچ فرق نداره، اگه برای تو فرق نداره هر کدوم میخوای بده بده، اما برای تو بده که بنده تو که نون بهش بدی مرد بهش بدی، و همه میگن که نتونست نون بده، مرد دادن کاری نداره که. میگه نه بهش گفتم، رو به قبل دراز کشیدم، یه مرتبه به ذهنم رسید که میگه خیلی بی خود گفتی، من قبلا بهت گفتم که باید قرض کردن مال همینه دیگه، برای حفظ جان قرض کن. گفتم باشه، حالا میرم که خیال تو هم راحت بشه که من رفتم وظیفه‌ام انجام دادم. یکی از دوستانو بهش گفتم که فلانی پول داری بدی یه تاس کباب بخوریم؟ گفته آخه این حرفای چی میزنی؟ ما برای نون خوردنمون گیریم، تو پول قرض میکنی تاس کباب بخوری؟ گفتم نداری نده. اومدم گفتم خدای قرار قصدم دیدی تقاضا کردم دیگه خودت میدونی. باز دوباره یاد اومد که میگه که این رو تاخچه نون خشک از قدیم لبلوچه های نون که مونده بوده تپس زده اینجا هست، بردار بخور. میگه رفتم این تیکه رو گذاشتم دهنم، دیدم حالم داره به هم میخوره. گفتم اینا رو میارم میریزم اون تو نونایی که میرم و اسب و گاوها میدم، ریختم اونجا. گفتم دیگه خیال درست میشه، توی اتاق من هیچی وجود نداره، اگه فکر میکنیم اینا از کیسه دوباره نون در بیارم اینو پر کندی، یا نون بده یا من آماده ام برای هر دو. بعد گفتیم ما که دیگه حرف آخرمونو به خدا گفتیم، خوب تمومش کنیم، چه شب یه نون بیاره. گفتم خدایا من 27 تومنم قرض دارم و این بار اون دفعه نیست، 27 تومن قرض دارم، 3 تومنم روش بگذار 30 تومن، برای اینکه ما چی؟ چای بخریم، قند بخریم، زغال بخریم، سیگار بخریم و تاسکمون رو جور کنیم. کمتر از این تومش بر نمیدارم ها. میگم اینجور دراز کشید بودم، چشمام بستم، رو قبل شهادت این رو گفتم، منتظر مرگ بودم. یه وقتی هم که یکی داره در میزنه، گفتم که من که همچون کسی نیستم که اسرائیل علیه السلام بخواد وارد بشه اجازه بگیره. بیا تو دیگه، من آمادم. بعد دیدم نه خیر، بازم داره در میزنه. گفتمش که ملک الموت، من منتظرتم، برای چی در میزنی؟ بیا. مرتون هم گفت سید مگه چی شده که چشما باسته؟ نه خیر، ملک الموت نیست، همین آدم های نیمه آشناس. اومد گفت که مرحوم آخوند یه پولی برای شما فرستاده. گفت نه، گفتمش نه خیر، آخوند هم چی پولا نمیداد، هر وقت پول فرستادی یه تومن بوده، 15 تومن بوده، من نمیخوام، برو بهش بگو من نمیخوام، من فقط 30 تومن. گفت پشت 30 تومن برای تا بردم. خب معناش اینه که حالا نمیخوام بگم ما هم اینجوری کنیم، هر کس باید یه جور با خدا صحبت کنه، نه فقط برای پول خواستن، برای همه چی، برای علممون، برای کارمون، برای شهرتمون، برای اعتبارمون، برای احتراممون، برای راحتیمون، برای هر چیزی باید توجه به خدا داشته باشیم. از خدا بکنم ولی چیز گرفتن از خدا هم چون کار راحتی نیست که بکنین که بنده است که بیاین دو تا قطره اش بدید میگه خیلی خوب دیگه تمام شد. نه، اتفاقا خدا وقتی اشریفتن بندگانش رو که میبینه تعبیر عرفی کیف میکنه، یه گریه کن، اصلا چشم رو بدادم گریه کنی دیگه. چشمی که گریه نکنه به درد کجا میخوره؟ چشمی گریه نکنه با چراغ ماشین که بدر چه تفاوت داره؟ این باید خودش خاصیت داشته باشه. بنابراین اگه یه وقتی یه بار، دو بار، پنج بار، ده بار در حضور خدا گریه کردیم نتیجه نداد، نگیم که نه معلوم میشه که گریه هم فایده نداره. نه، فایده داره، منتها خاصیت کار همه در گریه نیست. باید آدم بجنبه، کار کنه، فعالیت کنه، اینو ببینه، اونو ببینه. بیا کاری داری به ما هم بگو، اگر فعالیتی هست ما هم شریک کن، اگر داری کار نونداری داری ما هم یه گوشه کار رو بشستیم، بالاخره اون چیزی در توان اون هست، همین رو بودم انجام داد. بالاخره نباید بگذاریم که فقر و فلاکت و گرفتاری و مصیبت بمون اندوریم. اینجور نباشه که مثلا مریض هستیم دکتر نریم برای اینکه بخوایم صبور بشیم. اینا بی عقلی. بستگانمون اگه که سالت دارن اینا دکتر نبریم برای اینکه اون اگر بیفته بمیره دیگه ما صبور میشیم دیگه، دنیا آخرتون درست شده. اصلا اینجوری نیست. اولا خدا متعال کار فوق طاقت به کسی واگذار نمیکنه، همین طاقت رو دارن. بنابراین در سختی ها خودمون رو نبازیم، نگیم آب زمین به آسمان رسید، دنیا به آخر رسید. نه خیر، ما در سختترین شرایط توانایی داریم که این شرایط رو تغییرش بدیم، در بدترین وضعیت میتونیم وضعیت رو تغییرش بدیم. این کویرها رو نگاه کنید، زمین‌های خشک و خالی رو نگاه کنید، تبدیل باغ می‌کنن. کسی که می‌تونه این خاک معمولی رو، این خاکی رو که کلی سنگ داره، کلی اشیاء زائد داره، اینا رو صافش می‌کنه، تبدیل باغ می‌کنه، تبدیل به گلستان می‌کنه، تبدیل به گلخانه می‌کنه، تبدیل به مزرعه می‌کنه. زندگیمون رو می‌تونیم این کار رو انجام بدیم. زندگی ما از کویر که دیگه بدتر نیست. مثل کویر هم که باشه، هر کدام از ما توانایی داریم که این کویر زندگی خیش را تبدیل به گلستانی کنیم که نه فقط خودمون ازش لذت ببریم، دیگران هم ازش لذت ببرن، دیگران هم براشون خوشایند باشه. بنابراین مراقب باشیم، به سمت بلا نریم، به سمت سختی نریم، سختی رو از خودمون دور کنیم، مگر جایی که چاره‌ای نیست. اونجایی که چاره‌ای نیست ناچار که تکلیف نداره. پس اولا هر چه رخ میده در حد طاقته. این تعبیر بفرمود که منو نسبت به اون چیزای فوق طاقته من رحم کن، کار فوق طاقت نیار. اصلا اینه که ما داریم فکر می‌کنیم نیست، یعنی سختی ها، یعنی گرفتاری ها، نه یعنی چیزهایی که امام صادق صلوات الله و سلام علیه هم توش بمونه و بگه این دیگه فوق طاقت من بود. نه، فوق طاقت خدا اصلا نمیاره. حضرت ایوب علیه السلام رو نگاه کنید، بچه‌هاش مردن، اموالش از بین رفت، کشاورزیش از بین رفت، مردم بدی میرا بهش گفتن، دریوری بهش گفتن، همه رو بهش رو کردن، بدن خودش مریض شد، همه که همه انواع کسالت ها در بدنش افتاد. اما اینا فوق طاقتش بود؟ نه، تو دو آخرش گفت که مستنی از ظهر، انگار بلا از کوچه ما عبور کرد. نمیگه که من معدن بلا شدم، در حالی که از به نظر ما باشه همه بلاهایی رو که او جمع کرده رو اگه بخوام تقسیم بر خلق کنم همه در تا آخر اونش میگن آه و آخو با خواهند داشت، ولی در حال میگه مستنی از ظهر، این بلا همچی منو مستم کرد، همینم با من تماس گرفته، نه اینکه نفوذ کرده باشه. اونا تازه فوق طاقت نیست. تا چه رسد به این کالا روزی ماهی سالی گرفتاری داشته باشیم مش، اینا فوق طاقت نیست. همینه که فوق طاقت نیست رو حضرت می فرمان که خدای رحم کن اینا رو برای من نیار. این سختی رو نیار. در برخی تعبیرهای روایی دیگر اومده که این چیزه که ما از خدا بخوایم باید بگیم که خدایا ما به تو پناه میبریم که ماری ما را بگذرد، عقربی ما را نیش بزند، مورچه ما را گاز بگیرد، پشه‌ای در مثلا شپشی در لباسمون ما را از خواب بیندازد. اینا رو باید که تقاضا کنیم از خدا. البته بعضیش مال گذشته است، من در حالات برخی از اهل معرفت نقل میکنن که میگن که از سفر سلوک خودش برمیگشت، فرض کنید مثلا از سبزوار داشت میومد، اومد مشهد که رسید دید گردنش میخواره، گردنش رو نگاه کرد، یه شپش روی گردنشه، آرام یواشکی گذاشت جاشو برگشت. اش گفتم کجا داری میری؟ گفت میرم سبزوار. گفت برای چی؟ گفت این شپش سبزواری، میخوام ببرم سبزوار بگذارمش برگرد. گفتم سبزواری یه جایی، فکر نکنین که یعنی یه شهر. گفتم برم اونجا تعویضش بدم برگردم بیام. اینا دیگه بی سلیقگی، کم اطلاعی. اینکه از خدا تقاضا کنیم که خدایا حالا اون موقع شپش بود، حالا هر چیزی دیگه فکر می‌کنین که میکروب‌ها، انواع ویروس‌ها، خدا اینا رو نیار. حالا با آورد چی؟ پذیرایش کنیم؟ نه. قوت داده، توانایی داره، باش رقابت کنیم، مبارزه کنیم، باش بجنگیم. جنگیدن بخشی از زندگی انسان هست. البته جنگیدن ارزش نسبی داره. یعنی چون ویروس اومده باید باش بجنگیم. اگه نیومده بود چی؟ یک کیسه درست کنیم مش بزنیم بهش. این که دیگه ضرورت نداره که. ولی اگر یکی داره مش میزنه، مجبور مشش رو گیره، اون لازمه. و همچنین ولا صبر علی، خدایا اون چیزایی که من نمیتونم صبر کنم اینا رو برام پیش نیار. به نظر شما خاندان پیامبر چه چیزی رو نمیتونم صبر کنم؟ سختی در زندگی هست اونها نتونم صبر کنم و به جزا و قضا بیفتن. اونا دیگه اسوه و قدوه عالم هستی هستن. هر سختی، هر بلایی، هر گرفتاری، هر مصیبتی که باشه، خب این اون چه در کربلا رخ داده نگاه کن. آخرین سخنان حضرت عبدالله صلوات الله سلام علیه رو مناظره فرمایید که اون ساعت غروب عاشورا، عصر عاشورا، میفرماید الهی رضان به قضائه، صبرن علی بلائه، تسلیمن لامر لا معبود سواک. یعنی اصلا اینجوری نیست که حالا اوقات اون تنگ باشه، خدای اون آخرین لحظات اگه کسی اوقاتش تنگ باشه، عصبانی باشه، یه خدای جد و آبا اینا رو از ریشه در بیار. باید دعای حضرت نور رو داشته باشه. در صورت این رو خدا من راضیم. این راضیم نه فقط صبر میکنم، نه فقط تسلیمم که اینا رو آورده، بلکه میگه خوشم با آنچه که تو خواسته ای. بعد حضرت زینب سلام الله علیها رو نگاه کنیم، اون حضرت هم فرمود که ما رأیت الله جمیلو، خیلی خوب بود. اگه خوب نبود تو خدا برای ما پیش نمی آورد که آنچه که خدای متعال برای بندگانش بیا پیش بیاورد خوب خواهد بود. لطف الهی به خاطر اینکه مؤمن مظهر جمال الهی، اینا صورت‌های جمالی الهی، اگرچه ظاهرش فقر، ظاهرش ناسلامتی، ظاهرش گرفتاری، ظاهرش مشکلات دیگر هست، ولی باطنش اینجوری نیست. داروی تلخه، دارو تلخ است به کام ما، ولی شفا بخش است. البته باز معنیش این نیست که حالا که اینجوری پس بریم درش دیارشون قرار بگیریم. پس این نکته رو که حضرت تقاضا میکنه از خدای متعال و دعا میکنه که خدا اونه فوق طاقت من، یعنی سختی برای من پیش نیاد، سختی برای من پیش نیاد تا معلوم بشه از صبورم یا نه، اگرچه اگر سختی پیش بیاد من صبورم، ولی اینا رو پیش نیاد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علیه و سیدنا و نبینا قاسم محمد.